أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله محمد ولا ندائم على أعدائهم أجمعين. ما روز گذشته توضیحاتی از درس 3 رو خدمت دوستان عرض کردیم، یه مقداری باقی مون که البته عرض کردم خیلی میشه اینو مفصل بحث کرد، اما یه حد معقولی اکتفا میکنیم. جا داره که توی جلسات مستقلی به این مباحث مفصل پرداخته بشه، اما اجمالا ما به این نتایج مهم رسیدیم که اون متن و محور اصلی منطق، تاریخ منطق اسلامی به طور خاص کیه؟ بوعلیه. چرا میگم متن و محور؟ چون هم قبل از خودشو خیلی ارتقا داد، یعنی چه بحثای فارابی چه بحثای ارسطو رو ارتقا داد، پخته کرد و اصلا یه مکتب، میشه گفت مکتب منطق اسلامی رو تأسیس کرد، هم میخوام بگم هم قبلی ها رو به یه اوجی رسوند، هم هر کی بعد ایشون اومده هر حرفی خواسته بزنه خلاصه ناظر به بوعلی بوده. اینایی که بعد بوعلی اومدن دو تا جریانشو، چند تا جریانشو دیروز عرض کردیم، امروز میخوایم یه مقدار مفصل‌تر بگیم. دو تا جریان هست که فرعی‌تر بود، کسایی که بعد از شیخ اومدن دو تا جریان فرعی داشتیم. یکی جریان ابن رشد بود، اگه یادتون باشه توضیح دادیم، به اینا میگن ارسطوگرایان، یعنی معتقد بودن مثلا بوعلی اشتباه میکرده. البته اینا تفسیر خودشون از ارسطو مشکل داشتا، بوعلی همه ادعاش اینه که من بهترین تفسیر و بهترین فهم از ارسطو رو دارم ارائه میدم. ابن رشد جریان فرعی بود، خیلی تو تاریخ منطق اسلامی پیگیری نشد مثلا حرفاشو. یکی هم شیخ اشراق. شیخ اشراق با اینکه خودش از جهت فلسفی خیلی موثر بود، خیلی، ولی چند تا مشکل داشت که حرفای منطقی شیخ اشراق خیلی بعد خودش ادامه پیدا نکرد، خیلی محدود ادامه پیدا کرد، یعنی جریان ساز نشد. حالا جالبه بهتون بگم، یکی از مسائل و مشکلاتش اینه که به شدت شیخ اشراق جعال اصطلاح بود. جعال یعنی هر اصطلاحی رو هی عوض میکرد. مثلا فرض کن تو منطق شما میگید تصور و تصدیق، یا میگید مثلا بدیهی، یا میگید نمیدونم صورت ماده، هر چی که میگید، فرض کن شیخ اشراق برای هر کدوم یه اسم جدیدی گذاشته، یعنی کتابش رو یکی میخونه اصلا نمیفهمه این داره چی میگه، یعنی باید قشنگ کنار دست یه فهرست خلاصه تبدیل اصطلاحات باشه. به خاطر همین خیلی، و این یکی از دلایلش بود، دلایل دیگه هم داشت، خیلی تو منطق اثرگذار نشد شیخ اشراق. این دوتا جریان خب فرعی بودن، اما سه تا جریان بعد از شیخ بودن که جریان ساز شدن، مهم بودن. یکی فخر رازی بود، یادتونه که گفتم باید اضافه کنید. جد واقعا جریان، یعنی که میگم جریان ساز، سوال تو بحث‌های مفصل باید توضیح بدیم منطقی که الان به دست ما رسیده چقدر بوعلیه، چقدر فخر رازیه، چقدر شیخ اشراق، چقدر کیه، قشنگ میشه نشون داد کجاها متأثر از کیه. این یه خود آگاهی به ما میده که بتونیم اون بهترین راهو از اینجا پیدا کنیم. اون حرفی که عرض می‌کردیم از بزرگان که منطق باید بر اساس مبانی صدرا بشه و حالا یه سری توضیحاتی داره، اینجاها خودشو خوب نشون میده، یعنی کسی خوب تراث موجودشو بشناسه، بفهمه ما تا اینجا کجا اومدیم و اگه انحرافی تو منطق ایجاد شده از ناحیه کی بوده و چرا، و آگاهانه این انحراف از منطق بذاریم کنار، تو مسیرهای درست اوجش بدیم منطق. واضحه؟ خیلی کمک میکنه اینجور بحثا. حالا جاش بحثای مفصلتر کنار مثلا منطق مزفره، اینجا دیگه در همین حد زیادم هست. یه جریان، جریان فخر رازیه و پیروان فخر رازی، که معمولا کیا میشن پیروان فخر رازی؟ در واقع تابعان خاص فخر رازی، اصطلاحا بهشون میگن متکلمان دیگه، یعنی فخر رازی تقریبا سر در واقع سلسله متکلمانیه که مثلا ناظر به فلسفه هم هستن، ناظر به منطق هم هستن، چون یه سری متکلمان مثلا تو این فضاها نبودن و اهل حدیث بودن و چی بوده و اینا، حال جریانش رو داد. فخر رازی یه جریان خونجی، اینی که میخواید تلفظش کنید خونجیه، تلفظ صحیحش خونجی، و پیروانش که عرض کردیم اینا تعدادشون کم هم نیست، خیلی از کتابایی که شما میشناسید همین پیروان خونجی هن در واقع. اینا چه جریانی بودن؟ معمولا بهشون میگفتن اصحاب صاحب کشف یا متأخرین هم به اینا میگن. اینا ویژگی فخر رازی این بود که خیلی جدی به قسمت صنعات خمس اشکالات متعددی وارد کرد که اصلا معروف شد به مثلا اشکالات فخریه. یعنی انقدر دیگه تو تاریخ منطق اینا هر کی میومد یه درگیری با این اشکالات فخریه داشت. این اشکالات فخریه روی این جریان دوم که خونجی و پیروانش باشه اثر گذاشت. اثرش چجور اثری گذاشت؟ ببینید سه تا جریان داریم، یه جریان جریان فخر رازی و متکلماست، یه جریان جریان خونجی و اصحاب صاحب کشف و متأخرین به طور خاص به اینا میگن، یه جریان سوم هم گفتیم کیه؟ دیروز گفتیم که خیلی مهم بود، خواجه و دیگه تابعان خواجه. فخر رازی اومد یه اشکالات جدی به مباحث برهان و بدیهیات و اینا کرد که معروف شد به شبهات فخریه، درسته؟ جریان دوم که جریان خونجی و اینا باشن، برخوردشون با این شبهات چجوری بود؟ ناخودآگاه این شبهات نتونستن حل کنن، رفتن به سمت یا حذف کردن یا خیلی کم رنگ کردن باب برهان. جریان سوم که خواجه باشه چی کار کرد؟ کار درست رو خواجه کرد که قشنگ به طور فنی وارد شد شبهات و اشکالات فخر رازی رو جواب داد و کامل باب برهان رو احیا کرد. انصافا فخر رازی خیلی کار بزرگی کرد، ببخشید خواجه نصیر کار خیلی بزرگی کرد. دیگه بعد از خواجه نصیر هر کی اومده غالبا تحت تاثیر خواجه نصیر بوده. البته ترکیبی، یعنی ترکیبی از این سه جریان، جریان فخر رازی، جریان صاحب کشف و جریان خواجه، این سه تا جریانه دیگه. بعد از اینا هر کی اومده بیشترین تأثیر رو از خواجه معمولا گرفتن و تا حدی از اون دو جریان دیگه. بعد از خواجه کیا میشن؟ که معمولا هم دو تا شاگرد خیلی، مثلا دو نفر یا شاگرد خواجه داره، یکی قطب شیرازیه یکی قطب رازیه. علامه حلی اونقدر تو منطق درجه یک نیست، علامه حلی بزرگوار توی فقه، توی اصول علامه بی‌نظیره، توی فقه اصول، اما توی منطق و فلسفه درجه دو حساب میشه به نسبت اون بزرگان. اما قطب شیرازی درجه یک حساب میشه تو منطق که محل بحث ما، و قطب رازی بله. بله میشه دیگه، یعنی چی؟ درجه یه نمیگم که ضعیفه، میگم درجه یه یعنی جزو قله های تاریخ منطق ما نیست ایشون. مثلا همین الان نگاه کنید بعضی از اساتید تو همه جامعه علوم عقلی و نقلی هن، ولی بعضی ها تو علوم نقلی بروز و ظهورشون بیشتره، بعضی ها تو علوم عقلی دیگه. علامه حلی هم اینطوری بود. نه، پایه اونی که پایه از منطق پایه اساسی تر باشه نسبت به کلام و فلسفه است. این که ما هی اصرار داریم اصولاً پایش منطقه، اتفاقاً از زمان علامه حلی به بعد آروم آروم داره منطق تو اصول وارد میشه. یعنی این لازمه یه بحث تاریخ اصول هم خدمتون بگیم، البته از اونم که یه بحث جدایی میخواد، که اصلا از کی اصولیون متوجه شدن که منطق تو مباحث اصولی مؤثره. از کیه؟ از همین علامه حلیه که قدمهای آغازینه که میاد جلوتر. حالا داستان خودشو داره که چه اتفاقی میفته. هرچی میایم جلوتر دیگه همین جریانه. حالا کتابا رو باز کنید ببینید از اینجا به بعد، و این یه خلاصه کلی جنبندی از روز گذشته بود. ببینید کتاب از اینجا به بعد چی میگه؟ قطب شیرازی رو میگه، علامه حلی هم میگه، صفحه 42 قطب رازی هم میگه، درسته؟ بعد قطب رازی کیه؟ ملا صدرا. چند سال فاصله است؟ 300 سال خلاصه فاضی، یعنی نه اگه از وفاتشون حساب کنید تقریبا 300 سال میشه دیگه، از وفاتشون که حساب کنید تقریبا 300 سال میشه. این 300 سال یعنی چی؟ یعنی منطق کجا بود؟ تازه بعد از ملا صدرا کیو میگه ایشون؟ حاجیو میگه دیگه، بعد از حاجی هم دیگه ظاهرا کس خاصی نیست، درسته؟ که ایشون میخواد اینو چجوری تحلیل کنه؟ نگاه کنید بعد از حاجی ببینید چی میگه. بر اساس نقل بعضی از محققان، پس از حمله مغول به بلاد اسلامی تعداد منطق دانان معروف به شدت رو به کاهش نهاد. داره اینجوری تحلیل میکنه. به طوری که شمار آنها در تمام دوران پس از مغول از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز نمی کند. یعنی میخواد بگه چی شد از شماره 8 به بعد اینقدر فاصله داره میفته. حالا این حرف درسته به نظر تو؟ مغول حالا یه گستره ای از عملات داشته، ولی شما فرض کنید تقریبا بعد از همین قطره
هشت.
نه میخوام بگم این حرف درسته. حالا خب این درسته. حالا حرفم اینه اگه شما برید تاریخ مثلا فلسفه، تاریخ عرفان، تاریخ مثلا کلام، تاریخ نمیدونم رشته های دیگر نگاه کنید، میبینید اتفاقا مثلا قرن چندیشون تمام کرد؟ قرن 8 قطب رازی آخرین نفر دیگه. اتفاقا میبینید قرن 9، قرن 10، قرن 11 این علوم داره رشد میکنه. چه رشد کردنی. خب این میخوام بگم این یه تیکه که ایشون آورده، خودشون گفتن بر اساس نقل بعضی از محققان، اینا کسایی هستند که تخصص تو منطق نداشتن، اینا تخصصاشون تو غیر منطق بوده. یعنی اگه قرار حمله مغول به علم آسیب بزنه، خب به کلام هم آسیب میزد دیگه، چه بدونم به فلسفه هم آسیب میزد، چرا فقط به منطق آسیب زده؟
این
جنبایی روشن شده. نه اینا نبوده، اصلا اینطوری نبوده. اتفاقا نکتهش اینه، کسی که دقیق این آثار رو بررسی کنه بعد از قرن 8، یعنی قرن 9 10 11 به بعد، کتابایه. ببینید اینا مشکلشون اینه، رفتن تو تاریخ منطق گشتن، دیدن آقا کتابای معروفی که هست تا همین قرن 8، دیدن قرن 9 و 10 و اینا کتاب منطقی خاصی مثلا نیست، حکم دادن که پس منطقدانان مثلا منقرض شدن. در صورتی که به یه دلایل تاریخی خیلی مهم مباحث، دقت کنید، مباحث عمیق منطقی لابلای سه تا علم به طور خاص کلام، فلسفه و اصول مطرح شد از اون به بعد، و کمتر به سمت نگاشتن کتاب‌های منطقی مستقل رفتن. چرا؟ چون احساس می‌کردن کتاب منطقی مستقل دیگه نوشته شده، ما فقط باید بیاییم چیکار کنیم؟ کاربردی به چه معنا؟ یعنی اون جاهای حساسی که تو اصول اثر داره، یا اون جاهای حساسی که تو فلسفه اثر داره، یا اون جاهای حساسی که تو کلام، تو این سه تا علم اثر داره، اینا رو بحث کنیم. کجا بحث میکردن اینا رو؟ لای همون کتابا. یعنی کسی بره، نه فقط بره دنبال اسم کتابای منطقی، بلکه بره دنبال مباحث، محتواها و مسائل منطقی، اتفاقا کلی مطلب پیدا میکنه. و اتفاقا بهتون بگم چی شد حالا ایشون ملا صدرا رو اینجا مستقل آورد، چه اتفاقی افتاد؟ احسن، چون کتاب مستقل تو منطق داره ملا صدرا، یه کتاب داره اینجا اسمش آورده. این درست کرده اسمش رو برای شما؟ لمعات المشرقیه نوشته برای شما؟ چی نوشته؟ خب بعدش چی نوشته؟ خب بعدش نشه رساله تنقیح. خب این درسته، این اسمش همینه، از تنقیحه. چند تا کتاب منطقی داره ملا صدرا، که اتفاقا ملا صدرا رو ما یه منطقی خیلی قوی هم میدونیم، ولی میخوام بگم اشتباه این تاریخ نگاری اینه که فقط لیست کتابا رو دیده تو این 300 سال اسم یه کتاب خاص منطقی نیست، پس نتیجه گرفته منطق مثلا بعد رفته شده به مغول. اصلا کار بی ربطیه، کار تحلیل فنی نیست. حالا شما برید مثلا میرداماد یه کتاب فلسفی داره، میرداماد استاد ملا صدرای دیگه، یه کتاب فلسفی داره به اسم افق مبین. افق مبین 50-60 صفحه اولش رو کسی بخونه میبینه اصلا دو سه تا مطلب فوق‌العاده مهم منطقی، فوق‌العاده مهم ها، یعنی جزء ابتکارات بزرگ منطق اسلامی، اصلا تو همون 50-60 صفحه اول افق مبین اومده. دلیل نمیشه چون بگیم میرداماد کتاب منطقی مستقل به اسم منطق نداره پس منطقدان نیست. واضح منظورم چیه؟ مثلا همین الانش آی جوادی، مثلا علامه جوادی کتاب منطقی مستقل داره، ایشون نداره، ولی یعنی ایشون منطق کار نکرده. اتفاقا کسی اگه رحیق مختوم ایشون که شرح اسواره رو دقیق با این نگاه که ما این کارو کردیم، یعنی کلشو خوندیم، اون جاهایی که ایشون وارد مباحث منطقی شده رو یه جا جمع کردیم، بگم اگه مثلا همه اینا جمع بشه شاید از 200-300 صفحه بیشتر میشه، واضح مشکل چیه؟ چون به منطق لابلای فلسفه و کلام و اصول و اینا پرداختن، این توهمات پیش اومده. و نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که خیلی از طلبه ها، خیلی از کسایی که تو منطق حتی تحقیقی کار میکنن هم حواسشون به این نیست که آقا منطق فقط تا قرن 8 نیست. مثلا میخوان روی مسئله منطقی تحقیق کنن، میرن کتابای تا قرن 8 رو میبینن، در صورتی که اگه بلد باشن کجای کلام، کجای فلسفه و کجای اصول دنبال مباحث منطقی بگردن، میبینن بعد از قرن 8 تازه نکات عمیق منطقی بعد از قرن 8 که داره خودشونشون میده. مثلا همین اصولی که شما همین الان میخونید، چون میدونید که علم اصول تقریبا مثلا از شیخ انصاری به بعد خیلی دیگه اوج گرفت، تقریبا هم میشه حدود 250 سال اخیر. اتفاقا همین کتابایی که شما میخونید، یعنی همین الموجزی که قراره بخونید یا مثلا اصول مظفری که قراره بخونید، انقدر مباحث مهم منطقی لابلاش داره، فقط باید بلد باشید با چشم منطقی از زاویه منطقی به اون بحثا نگاه کنید که یه تغییر و تحولاتی تو چی میده؟ تو همین کتابای منطقای قبل از قرن 8. همون بیانی که علامه جوادی داشتن که آقا ملا صدرا خودش به مباحث منطقی مستقیم اونقدر نپرداخت، ولی بحثایی داره که به شدت تو منطق اثرگذاره، مبانی منطقه، فلسفه منطقه، در واقع بنیادهای اصلی و معرفتی منطقه. حالا حرف همینه، اگه بخواد کامل بشه خیلی افراد هستن که میتونیم اینجا خلاصه اسم بیاریم. مثلا قرن 9 ما چه اسمی گذاشتیم روش؟
مکتب شیراز.
مکتب شیراز، اصلا مکتب شیراز خیلی نمیشناسنش. مکتب شیراز تو قرن 9 محل یه حوزه خیلی قوی بوده شهر شیراز که چند تا از بزرگان علم کلام اونجا بودن، مثل فاضل قشتی، مثل دوانی، مثل سید سند، اینا اصلا مشهورن تو علم کلام. اینا لابلای کتابای کلامیشون کلی بحثای منطقی دارن، بحثای مهم منطقی دارن. خب اصلا مقفوله، به خاطر این ما اسمشو گذاشتیم مکتب شیراز، یعنی مباحث منطقی که لابلای بحثای کلامی منطقه مکتب شیراز مطرح بود. یا قرن 10 که قرن میرداماد و مکتب اصفهانه، قرن 10 تقریبا اون حوزه‌ای که توی شیراز بود یه مقدار کمرنگ شد، حوزه تو اصفهان توسط شیخ بهایی و مثلا میرداماد و اینا که دیگه شنیدید رونق گرفت. اونا هم لابلای بحثای کلامی فلسفیشون کلی از بحثای منطقی رو داشتن، که دیگه میرسیم به قرن 11 که خب ملا صدرا میاد و هم کتاب منطقی مستقل داره که انصافا تو منطق خیلی قوی بوده، هم تو اسفار یکی از اساتید ما زحمت کشیده بود کل اسفار رو با این نگاه که آقا تو خود اسفار کجاها بحثای منطقی لابلاش اومده. شاید فکر کنم اگه اونم جمع بشه شاید بیشتر از 200 صفحه میشه، که آقای جوادی هم به تناسب به همون جاهای اسفار که رسیدن که خواستن شرح و توضیح بدن بحثای منطقی رو باز کردن. خب میگم حیف، این تراث عظیم رو ما داریم، فقط نمیگم نمیخوام نسبتی بدم، ولی لازمه که کار فنی رو اینا انجام بشه. خیلی خلاصه ما در قائن تراث زیاد داریم، خیلی داریم، باور کنید اینا دونه به دونه قدم به قدم تو بحثای اسلامی کردن علوم انسانی، تو بحثای معرفت شناسی اسلامی، قدم به قدم اینا فوق العاده به درد میخوره. حالا دیگه ما یه بخشیشو برای این دوستان داریم میگیم دیگه تو بحث. سوال داشت
اینا رو اگه از این تراث بکشیم بیرون چه مستقر؟
بله دقیقاً باید این کار بشه، اصلا باید بشه که نشون بدی آقا نگاه کن اینقدر ملا صدرا بحث منطقی لابلای اسفار داره. قشنگ پای جوادی این کار کرده عملا، ولی چون دوباره اون ذیل این لابلای رحیق مختومه، باز همه فکر میکنن که مثلا آقای حسنزاده کتاب منطقی داره. چیه؟ حاشیه بر منطق منظومه داره. مثلا میگن آقای حسنزاده منطقدان است. چرا؟ چون مثلا کتاب منطقی مستقل دارد. خب ما که این که شکی توش نیست، ولی حرف اینه بابا بقیه هم اینطوری بودن، فقط لابلای کتابای علمای دیگه در واقع یه مقدار پنهان شده، که حالا میاد جلو دیگه. مثلا تا میرسیم قرن 12 غلبه صدراییان که حالا توضیحاتشو داره. انصافا قرن 13 واقعا باید قرن ملا هادی گذاشتن، حاج ملا هادی سبزواری خدمت خیلی بزرگی به طور خاص به منطق کرد. من کاری با فلسفهش ندارم که دیگه حکیم متعله فوق العاده، ولی به منطق هم خدمت بزرگی کرد، که منظومه که اگه شنیده باشیم هم قسمت منطق داره هم قسمت فلسفه داره، قسمت منطقش مباحث خیلی خوبی توش هست، خیلی خوب. انصافا ملا هادی سبزواری خیلی خوب به تراث منطقی مسلط بوده. من تطبیقی دارم برای این دوستان که عرض میکنم، میبینی مثلا یه حرفیو ابن سینا زده، خواجه نصیر هم زده، دیگه هیچ کسی نزده. چرا نزدن بقیه؟ حکیم نبودن. اینکه مثلا متکلم بودن، یا مثلا فرض کنید که فقط منطقی بودن. فیلسوف حکیم به معنای دقیق کلمه، حکیم مسلمان به اون معنا نبودن، یا درجه 2 و 3 و 4 بودن. چون به اون معنا حکیم نبودن، غفلت داشتن از اینجا. یه حرف خیلی مهمی ابن سینا زده، خواجه زده، دیگه کسی نزده. میبینی حاجی سبزواری بعد از چند قرن حواسش به اون حرف هست، یعنی قشنگ اون حرفو میاره جلو چشمت، میگه آقا این بحث مهمیه. مثلا خیلی انصافا عرضم اینه، منطقو از حکما باید یاد بگیرید، یعنی منطقو باید از ابن سینا یاد بگیرید، منطقو باید از فرض کنید تو دوران متأخر از علامه طباطبایی یاد بگیرید، منطقو از علامه جوادی، از علامه حسن‌زاده باید یاد بگیرید. منطق اسلامی مبانی عمیق معرفتی داره توش، به خاطر این پیوند با معرفت شناسی میخوره، پیوند با اسلامی که اون انسانی میخوره، خیلی از اینا پیوند عمیق میخوره، عمیق. قرن 14 هم که ما عرض کردیم قرن مقاومت، چون قرن 14 چه تو ایرانش چه تو نجف، کلا تو جاهایی که حوزه های علمیه بوده و کل جهان اسلام، چه شیعه چه سنی، دیگه محصولات منطق جدید غرب، چه در واقع بحثای لیبرالیستی و چه بحثای کمونیستی که جنبه های منطقی داشتن، که مثلا شما به اسم منطق ریاضی میشناسید، منطق جدید میشناسید، باید توضیح بدیم اون مبانیشون تو منطق چجوری خودشونشون داده. حالا یه جاهایشو اشاره میکنیم. اینا که وارد شد، خیلی ها در واقع احساس تعارض جدی کردن، واقعا هم تعارض داره، یعنی بعضی جاها منطق جدید، منطق ریاضی با منطق اسلامی تعارضات جدی داره. خیلی ها که همون جریان روشنفکران غرب زده و اینا باشن، چی گفتن تو جنبه منطقش؟ چی گفتن؟ چجوری قبول کردن؟ گفتن آقا این منطق اسلامی، نگفتن که منطق اسلامی منطق غربی، میگفتن منطق سنتی، منطق مدرن، منطق جدید. کلا هر چیزی هم که بگی مدرن و جدید و اینا دارن احساس میکنه بخ. بعد تمثیل هم کردن، گفتن آقا همون طور که نمیدونم قدیم با چرتکه حساب میکردیم، الان مثلا ماشین حساب اومده، یا قدیم با الاغ میرفتیم اونور اونور، الان ماشین اومده، قدیم هم با منطق قدیم حساب میکرد مثلا کار میکردیم، الان باید با منطق جدید. استدلال از این بهتر، استدلال از این محکمتر و متقنتر نیست. متاسفانه همین حرفا اون موقع که زده میشد هیچی، همین الان تو حوزه علمیه بعضی از افرادی که متاسفانه ناشنان با تراث عظیم اسلامی از این حرفا هم میزنن، هستن، حالا اسم نمیخوام بیارم ولی میزنن متاسفانه. در صورتی که علامه طباطبایی و شاگردانش، اعضای جوادی بگیرید، علامه حسن‌زاده بگیرید، نمیدونم آقای حائری بگیرید، چندین و چند نفر که معمولا مرتبط با علامه طباطبایی بودن، به طور جدی از نظر منطقی خیلی جدی جلوی این جریان وایسادن و نشون دادن منطق اسلامی قوتاش کجاست و مشکلات منطق ریاضی، منطق جدید کجاست، که حالا این جای بحث مفصل داره. حالا ما دوست داریم این در واقع احیای سنت اسلامی، احیای علوم اسلامی، احیای به یه معنی تمدن اسلامی، یه جنبش هم احیای اون دفاعن عظیم تراث منطقی باشه، که ما نشون بدیم واقعا از دل همین منطق موجود، نه از منطق صدرایا، نه همین منطق موجود، همین که حالا تازه داریم میگیم این کمه، تازه داریم میگیم مثلا اگه مبانی صدرام بیاد خیلی عظیم میشه، همین منطق موجود همین الانش کلی از شبهات معرفت شناسی روز، بحثای روش شناسی روز رو حل میکنه، جواب داره واقعا براش، کار نمیکنن. یعنی اونایی هم که دغدغه های مثلا تمدنی دارن، دغدغه های اسلامی کردن رو انسانی دارن، چیکار میکنن؟ میرن اول مثلا میخوان جامعه شناسی اسلامی بنویسن، میرن اول روش شناسی خود غربیا رو میخونن، کتابای روش شناسی، نمیدونم کتابای فلسفه علم، اینجور کتابا رو میخونن که توش پر از مبانی معرفت شناسی سبک غربه، که روح، که میگیم سبک غرب منظور همون روح نسبی گراییه. نمیان منطق اسلامی رو درست با دید معرفت شناسانه، با دید روش شناسانه بخونن، باور کنید توش پر این بحثاست. ما الان داریم مفصل به این دوستانی که برای منطق سن اینا رو داریم عرض میکنیم، هست، نه اینکه ما یه چیزی از خودمون در میاریم، نه واقعا تو تراث ما هست، فقط غافلیم ازش دیگه. همین حرفو درباره دینم میزنن، نمیزنن دین 1400 سال پیش قدیمیه، همین حرفایی که میخوام بگم روح کارشون یکسانه. البته ما اگه جایی تو منطق هست، من چند جارم سراغ دارم تو منطق جدید که با یه ملاحظاتی البته ها، میشه گفت اینا پیشرفت حساب میشه. ما چیزی نداریم بگیم هر چی تو غربه بده، نه، حرفمون آقا به این سادگی ها نیست بگی آقا این مثلا ماشینه، منطقه قدیم هم مثل فرض کنید گاریه. حرفمون که به این سادگی نیست، ولی تو غرب بعضی جاش البته ها، یعنی یه کسی باید متخصص باشه، مجتهد تو علوم اسلامی باشه، بتونه تشخیص بده، جراحی کنه اون جاهایی که تو منطقه جدید، توی در واقع منطقه ریاضی به درد ارتقای منطق اسلامی میخوره. هست چند جا هست من سراغ دارم، یعنی میخوام بگم یه عده‌ای هم هستن که میگن هر چی از غرب میاد بده و نمیدونم باطله و چیه، اون حرفا هم درست نیست. حالا ما بحثای خودشو داره. خب این یه بیان اجمالی از تاریخ منطق و این که اونی که ما به نظر اون میرسه اینه که ما باید به سمتی بریم که منطق اسلامی، دقت کنید، منطق اسلامی هم تو حیطه مباحث نظری اثرگذار باشه، هم تو حیطه مباحث عملی. ما از قدیم اصلا حکمت اسلامی دو شاخه داشت، حکمت نظری، حکمت رسمی ها، یعنی تو کتابا بود، مفصلا بحث میکردن. متاسفانه قسمت حکمت عملی کم رنگ شد، نمیگم حذف شد، خیلی کم رنگ شد. حکمت عملی چی بود؟ اخلاق اجتماعی بود، سیاست بود، همین چیزایی که شما همین الان به اسم سیاست کشورها و بین الملل اینا میخونید. خیلی از این بحثا مبانی حکمیشا، نه حالا جزئیاتشا، نه، بنیانهای اسلامیش، بنیانهای فلسفیش تو حکمت عملی ما مفصل هست. فارابی داره، ابن سینا داره. متاسفانه به همون دلیلی که تو فقه ولایت فقیه یه مقدار کمرنگ شد. به چه دلیل بود؟ که علما از حکومت دور شدن، بیشتر به همون مسائل فردی پرداختن. فلسفه ما هم همین اتفاق براش افتاد، دور شد، منحصر شد یه مقدار تو حکمت نظری، که البته بدم نیست حکمت نظری، نه یعنی حکمت نظری بده ها، منظور اینه که یه مقدار فاصله افتاد بین حکمت منطق با این، با مهمه، با امتدادهای سیاسی اجتماعیش. این فاصله به خاطر مشکلات تاریخی دور شدن هم فقها، هم فلاسفه، هم حکما از متن تمدن، متن زندگی و خلاصه حکومت بود، که الان تو این دورانی که قصد احیای اینجور بحث هست، اتفاقا برای ما کجاها مهم میشه؟ مباحث حکمت عملی خیلی مهم میشه. حالا تو جنبه حکمیش میگم، یعنی خب تو بحثای فقهیش فلسفی اونا سر جاش، تو جنبه‌های حکمی و منطقیش بحثای حکمت عملی برای ما خیلی مهم میشه، به تناسبش، همینا رو گفتم که به اینجا برسونم، به تناسبش منطق حکمت عملی برای ما خیلی مهم میشه، که هست تو آثار فارابی، تو آثار ابن سینا، یه حدیش تو آثار ملا صدرا، یه حد کمی البته هست، و جا داره ما قشنگ طبق اون مبانی اینا رو هی با سوالات روز گسترش بدیم. میگم رسما مباحث سیاسی تو حکمت ما بوده، رسما، یعنی یه چیز غیر رسمی نه، به طور رسما سیاست مدون شنیدید دیگه، همین بحثاست. خیلی از بحثای روز نسبت واقع با آرمان‌ها چیه، نمیدونم نسبت لذت با عدالت، با نمیدونم سعادت چیه، همین بحثایی که باش درگیر نیستید تو خیلی از این مبانی کارهای روزمره سیاسی اجتماعی، اینا تو حکمت ما بحث می‌شده، خیلی برهانی و دقیق. متأسفانه یه مقدار دور شد، که البته الان یه جریانی هست که داره اینا رو کار می‌کنه روش، مثلا فرض کنید از حکمای متأخر معاصر هستن افراد زیاد، از علامه جوادی به طور ویژه روی این بحثا کار میکنن، اگه دیده باشید رو بحثای سیاست متعالیه دارن کار میکنن، یعنی سیاست بر مبنای حکمت متعالیه مثلا، و بعضی از شاگردانشون مثلا علامه آیت الله یزدانپناه روی این مسئله به طور جدی دارن کار میکنن، خیلی هم موفقن، ولی خب حالا یه مقدار طول میکشه تا محصولاتش عمومی تر بشه. حالا این بحث منطق، ایشون خط، چند خط آخر صفحه 42 بحث تاریخ منطق یه مقدار وارد بحث منطق جدید خواسته بشه، که البته نمیشد، بهتر بود مثلا با 5 6 خط که نمیشه منطق جدید و تاریخش رو گفت، حالا ما در همین حد یه مقدار، یعنی خیلی باید مفصل بگیم. اینجوری گفتن ایشون، منطق ارسطو در حوزه‌های علمی مسیحیت به ویژه در قرون وسطا و نزد متکلمان مسیحی رونقی عجیب داشت. صفحه 42 دو سه خط آخرش، منطق ارسطو در حوزه‌های علمی مسیحیت. چه ربطی بین ارسطو و مسیحیت هست؟ به طور دقیق بخوایم بگید هیچ ربطی، چون ارسطو 400-500 سال قبل از حضرت مسیح. این که میگه منطقه رسو در حوزه علمی مسیحیت، یعنی اون چون تو یونان بود، حضرت مسیح هم تو همون قسمت ها در واقع بودن. حالا نمیخوام وارد تفصیلش بشم، همین نه صبر کنید، تازه 200-300 سال طول کشید تا مسیحیت جا افتاد. وقتی مسیحیت جا افتاد، این بحثای رایج علمی اون زمان رفت در ذیل کلیساها مسیحیت. این که ایشون میگه به ویژه در قرون وسطا نزد متکلمان مسیح رونق عجیب داشت، آها اینو بخوام حواستون باشه، فکر نکنید حالا هرچی تو منطق و فلسفه بود اینا هم خیلی دور، چون اصلا فلسفه ارسطو فلسفه‌ای که آخرش میخواد اثبات کنه آقا یه واجب الوجود داریم، یه خدا داریم، این اصلا با مسیحیت سازگاره نیست دیگه. به خاطر همین خیلی مسیحی‌ها تلاش کردن که بگن آقا نمیدی هی فیلم میسازن مثلا میگن الهه های خدای باد، خدای آب، خدای چی، اینا نمیدازیم. اینا علاقه تاریخی علمای یعنی متکلمین مسیحی برای این که هی اصرار تفسیر کنن بگن آقا ارسطو هم قائل به چند خدایی بود، در صورتی که واضحه عبارت ارسطو اصلا دغدغه‌اش، اصلا همه تلاشش بر مبنای توحید و اینا بود، واضحه. فقط خب اینا به خاطر پیش‌ورزایی که داشتن به این سمت رفتن و البته بگم باب برهان رو تحریم می‌کردن. یعنی اول باید برهان رو تحریم کنی که طرف نتونه به یه عقل برهانی به اون ساحت برسه، بعد بیای با بحث‌های جدلی و از این حرفای مناظرات و کارهای رسانه‌ای جا بندازی حرف خودتو. تقریبا همچین فضایی طی شد متاسفانه. بعد با ظهور من دارم هی حاشیه میزنم به عبارت های کتاب، این کتاب روندش یه جور دیگه است، من هی دارم روندش رو، این خب خیلی درست نیست این قسمت هاش، یعنی دقیق نیست. با ظهور بحث ما منطقه، شما داری فلسفه رو میگی، بحث ما منطقه، تو منطق کار بزرگی نکردن، تو منطق هر جا حرفی زدن فرسنگ ها فاصله حتی با ابن سینا دارن، تو منطق بحث ما، بله تو بحث فلسفی یه حرفای دیگه باید بزنیم، تو منطق نمیگم کاری هیچ چیزی نبود، ولی میخوام بگم اون روح منطق، روح منطق چی بود؟ رسیدن به متن واقع، یعنی راه هایی که ما میخواییم کشف حقیقت کنیم، کشف واقع کنیم. محورش چی بود؟ باب برهان بود. وقتی باب برهان رو تعطیل کنی عملا از منطق فقط یه جسدی دیگر داشتی. چرا این کارو کردن؟ که برهان ضعیف بشه، چی قوی بشه؟ سبک کارهای جدلی. همین کاری که متاسفانه متکلمان اولیه ما هم تا یه حدی انجام دادن، که اصلا دعوای بوعلی با متکلمان زمان خودش که غالبا متکلمان اهل سنت و اینا بودن چی بود؟ این بود که بابا بیاین شما حقایق دین رو برهانی کنید نه جدلی. واضحه؟ میخوام بگم این روح گرایش به برهان، به اینکه آقا ما میخواییم متن واقع رو کشف کنیم، این گم بود تا یه حدی تو مسیحیت، تا حد زیادی گم بود و هست. همین الانش اینا میگن آقا همین الانشو میگن، این که مثلا هم بحثای سه خدایی و تثلیث و اینا رو با عقل میشه اثبات کرد، خودشون همین الان چی میگن؟ احسن، همشون میگن آقا اصلا قطعا با عقل نمیشه اثبات کرد، بلکه عقل خلاف اینو میگه. حالا خیلی دارم کلی میگن، ولی میگن چی مهمه؟ یقین و معرفت اصلا مهم نیست در درجه اول، در درجه اول ایمان مهمه، اول ایمان بیار. میگیم بابا به چیزی که تو یقین نداری چجوری باید ایمان بیاری؟ به چیزی که خودت میگی با عقل خلاف اینه، خودت میگه این دعوای بین قلب و عقله، دعوای بین عشق و مثلا منطقه، فلسفه است. این حرف متاسفانه وارداتی از مسیحیت به ماه، اصلا فضای حکمای اسلامی این نیست. فضای حکمای اسلامی همون بود که از علامه حسنزاده براتون آوردم، قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ناپذیرن، یعنی هر چیزی که با دین بهش میرسی قطعاً برهانم داره، قطعاً با شهودم بری به همون میرسی، نه اینکه عقلت یه چیزی میگه دینم یه چیزی میگه تو مجبوری به چیزی ایمان بیاری که عقلت خلاف اونو میگه. این بدبختیه که مسیحیت تحریف شده، از اون در واقع ریشه تحریف مسیحیتش داره میبره. ما حرف داریم تو منطق، تو فلسفه حرف جدی داریم با مسیحیت. بذارید من تمام کنم آخرش خدمتتون هست. با ظهور دوران تجدد و نوزایی یا رنسانس در اروپا، بعضی از صاحب نظران مانند فرانسیس بیکن انگلیسی و رنه دکارت فرانسوی که معمولا فرانسیس بیکن رو میگن تجربه گرا، حالا خیلی دارم کلی میگم و اینا بحثاش خیلی مفصله. رنه دکارتو میگن عقل گرایان، حالا اینو توضیح داره. معمولا تجربه گرایان عقل رو رد میکردن، عقل گرایان تجربه رو رد میکردن، در صورتی که تو سنت اسلامی دو پایه عقل و تجربه با هم همیشه همراه بود. به طرد منطق ارسطویی پرداختند و در برابر آن موضع گرفتند، اما دو سه قرنی نگذشت که تدریجا تحقیق در منطق ارسطو رونق خود را باز یافت، به گونه‌ای که با الهام و استفاده تام. خیلی این واقعا دیگه قطعا این نادرسته، این من نمیدونم چرا اینجوری نوشتن دیگه، به هر حال اصلا اینطوری نبوده. ایشون میخواد بگه منطق ارسطویی رونق یافت با الهام و استفاده تام از آن، به صورت دانش اینو و به نام منطق جدید به دست گوتلوب فرگه، فیلسوف و منطقدان معروف آلمانی که حدودا متوفای 1800 و مثلا 50 حدودا، حالا الان دقیقش تو ذهنم نیست. یعنی منطق جدید چند سالشه؟ حدود 150-60 سالشه به طور جدی. ایشون میخواد چی بگه؟ به صورت جامع و کامل تدوین گردید. بیان ایشون اینه که آقا منطق جدید همون منطق قدیم و رشد اونه. خیلی این حرف ناصحیحه. خیلی خود اینایی که منطق رو تأسیس کردن قطعا خلاف اینو میگن. من نمیدونم چرا این، یعنی ایشون فکر کنم برای پای اول داشتی مینوشته، گفته حالا یه رفع شبهی بکنم که منطق جدید هم چیزی نیست، همین حرفای ماه. با اصلا اینجوری نیست، ما اساسا مبانی معرفتیمون زمین تا آسمون با هم فرق میکنه، از اون خط اولش که شروع میکنیم با هم فرق میکنه. فرق میکنه نه یعنی اونا 100 درصد غلط هم 100 درصد درست، منظورم این نیست. میخوام بگم بی خود نگید اینا در امتداد همه. اون روح نسبی گرایی توش موج میزنه، این روح واقع گرایی. حالا ما باید اثبات کنیم، توضیح بدیم، تبیین کنیم چرا واقع گرایی صحیح هست. اکثر مبانی منطق جدید فرو میریزه. البته بگم بعضی جاها قسمت‌های خوبی هم داره که ما استفاده می‌کنیم، استقبال هم می‌کنیم، فقط ساده انگارانه نه، که مثلا آقا اصل بر خلاصه حلال بودنه، اصل بر خوب بودن هر چیزی مگر عکسش ساده. اینجوری نمیشه که کار علمی کرد، که باید تو سنت اسلامی، تو معارف اسلامی مجتهد بشید، قشنگ دستتون باشه مبانی اسلام، چه تو حکمتش، تو فقهش، تو اصولش، بعد برید سراغ علوم غربی مثل منطقشون، مثل فلسفهشون، مثل چه بدونم جامعه شناسیشون، روانی، بعد بتونید تشخیص بدید کجاش غلطه کجاش درسته. یعنی یه جراح خیلی در واقع متخصصی میتونه اینا رو تفکیک کنه از هم، که بعضی از بزرگان ما کردن تا یه حدی این کارو. حالا ایشون دیگه پس از وی بزرگترین قدم در پیش برد منطق جدید با انتشار 3 جلد کتاب به نام اصول ریاضیات با تلاش 2 فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی برتراند راسل و وایت هد برداشته شد. دیگه حالا ایشون گفتن دیگه، حالا ماجرا داره دیگه. این کتاب موجب ایجاد تحولی بزرگ در منطق ریاضی شد. دقت کنید باید یه تفکیکی بین منطق جدید، چه خبر اونجا؟ یه تفکیکی بین منطق جدید و منطق ریاضی بکنید. متاسفانه خیلی جاها این تفکیکا نمیشه. حالا تو بحث مستقلی که آدم باید مفصل تو تاریخ وارد بشه، تاریخ منطق یونان یه قسمت کار، تاریخ منطق اسلام یه قسمت، تاریخ منطق جدید هم یه قسمته، که قشنگ متوجه بشید منطق ریاضی با منطق جدید چه فرقی میکنه. خیلی فرقای مهم میداره، خیلی از اینا قاطی پاتی. مثلا یهو از وسطش در میاد که آقا حالا فرض کنید که این حرفا رو میخونه، حالا بذارید اینو بخونم، امروز علاوه بر منطق جدید یا منطق ریاضی، یا خیلی درست نیست، این منطق جدید همان منطق ریاضی نیست، تفاوت‌های حالا توضیح باید داده بشه. از دست ببخشید من دارم این کتابو هی این قسمتاشو اشکال میگیرم، چون واقعا تو ذهن خیلی ها غلط ممکنه بشینه. من دوست ندارم به این کتاب اینطوری اشکال بگیرم، ولی خب وارد نمی‌شدم بهتر بود، اصلا لزومی نداشت تو 5 6 خط بخوان. از دستگاه‌های منطقی دیگری چون منطق دیالکتیک، منطق پراگماتیسم و منطق فازی نیز میتوان نام برد که آشنایی با آنها از حوصله کتاب حاضر بیرون است. خب بیرون بود، نمیورد این پشش خطو. نه منطق دیالکتیک این چیزیه که ایشون داره میگه، نه منطق پراگماتیسم اینه، نه منطق فازی. هر کدوم این سه تا توضیحات مستقلی داره. خیلی از اینا کلاس دارن اینجا، خیلی از اینا منطق نیست اصلا، خیلی از اینا منطق نیست. حالا ان شاء الله میمونه، چون کلاس هست میمونه برای فردا توضیح میدن ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله دوستان برای فردا درس 4 و 5 رو به طور جدی پیش مطالعه کنن. دوستانی هم که علاقه دارن بیشتر کار کنن. یه بحث مهمی درس 3 منطقه 2 داره مرتبط با همین درس 4 و 5. بله این درس 4 و 5 رو همه مطالعه کنید.
صبح بریم
بیرون که اگه استاد شما بد نباشه.
شما میگین نه نگفت تو ویراست جدید استاد
من چیکارم؟ ایشون آخر طرف از آقا رفتن چی؟ رفتن آلمان الان مسئول اروپا هم به آلمان هم
بخواهی؟